بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، دوره درس خارج و تحصیل موفق، استاد ظهیری. موضوع: اهمیت مقطع خارج و تقریر نویسی در مقطع خارج. فروردین 1400، حوزه علمی قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمده على عواطف کرمه و سوابق نعمه ثم الصلاة والسلام على النير العظم و نتیجة العالم ابی القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين عن الإمام أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام دراسة العلم لقاح المعرفة وأن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام من تعلم العلم و عمل به دعی و عمل به و علم دعی به فی ملکوت السماوات عظیما من تعلم العلم و عمل به و علم دعی فی ملکوت السماوات عظیما. خرسند و سپاس خدای را، رب جلیل را، که این توفیق یار شد در محضر شما ارجمندان و سربازان جان جانان بقیت الله العظم علیه الصلاة والسلام باشیم در دو محور. قبل از ورود در بحث و گفتار در این دو محور، سخنی را از آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام برای شما ارجمندان آوردم که یک پیام بسیار مفید و بسیار گرانسنگی را برای ما و شما تبیین می کند. فرمود دراسة العلم لقاح المعرفه، دراست و بحث و گفتگو در مطالب علمی از این اثر ارجمند برخوردار است که موجب باروری و لقاح معرفت می شود. اساسا بحث و گفتگو این اثر پربار و مفید را به همراه دارد که از بحث و گفتگو به ذهن کسی که بحث می کند دریچه هایی باز می شود و از اون دریچه ها راه به حل معضلات، مشکلات و موجب پخته شدن مطلب. و سخنی از امام صادق علیه السلام که در حقیقت جایگاه کار شما را و راه شما را، جایگاه رفیع و بلند او را نمایان می کند، که فرمود من تعلم العلم و عمل به و علم، کسی که علم فرا بگیرد که متیقن از این علم، همین علوم دینی و همین علوم حوزوی ماست، متیقنش، گرچه فراتر از این علومی که به گونه ای بدین ارتباط دارد، چونان علم هیئت و نظیر اینها را نیز عمیم است. فرمود هر آن که به خاطر خدا و برای خدا و از سر اخلاص فرا بگیرد و بدان عمل کند و برای خدا تعلیم کند، در ملکوت آسمان که اونجا را هر کسی راهی نیست، اونجا عظیم و بزرگ شمرده می شود و خوانده می شود. به راستی که این مسیری که شما انتخاب کردید اگه به درستی سیر شود چه خبر میشه؟ نمیدونم تا به حال فکر کردیم که اگر شما در این راه نمی آمدی الان کجا بودی؟ معلوم نیست در چه فضایی، آیا با عرض شود جوانهایی که قبلا سر و کار داشتی بودی، یا عرض شود که در مسیر دیگری، یا مثل بعضی از جوانهای هرزهی که دائما آدم زیر دندون می جوند از این خیابون به اون خیابون و از این کوچه و از این به اون کوچه و از این سایت به اون سایت و دنبال هرزگی. معلوم نبود چه می شد. ای چه نعمتی است خدای متعال به ما و شما عنایت کرده، ما را در یک مسیری راه داده که اگه ما اخلاص را رعایت کنیم در ملکوت آسمان، اونجا که عارفان واصل عمری را سوختن و سینه سفتن تا شاید به دنجا راه بیابن، در اونجا عظیم شمرده می شوید. ان شاء الله خدا را بر این نعمت شاکریم و سپاس و هزاران بار سپاس بر این که ما را در این کسوت پذیرفت و راه داد. معلوم نیست این قابلیت از خود ما باشه، شاید آه نیمه شب پدری و یا مادری و یا جدی از چند نسل قبل در نیمه شبی به ابتهاج آمده و نعره در نیمه شب سر داده و مصداق وسمه ازا نادی تو که سر داده و نتیجش این شده که ما و شما به این مسیر راه یافتیم. باری محور عرائض ما در این فرصت دو عنوان: یک، اهمیت و جایگاه مقطع خارج، و دوم، ضرورت تقریر نویسی و آثار ارجمند و آیین تقریر نگاری. برای طلاب و محصلین حوزوی که به مقطع خارج راه یافتن، درک حقایقی مفید بل ضرور و لازم است. از آن جمله همین دو موضوعی که به ما پیشنهاد شده و بدور از هر گونه گزافه‌گویی حائز اهمیت است. یک، همون اهمیت و جایگاه مقطع خارج. ورود به مقطع خارج یک نوید بسیار زیبا و امید بخش و شکر شکنی دارد برای طلاب عزیز که در این مقطع راه پیدا کردن، و اون نوید عبارت است از رسیدن به مرتبه‌ای از بلوغ فکری علمی که شایان ستایش است و از این رو حقیر شما را بر این که سطوح را انشاءالله به خوبی با کمال اتقان پایه ها را پشت سر نهادید می ستایم. ولی برای تکمیل این مرتبه و ارتقای به آن تا رسیدن به مرتبه‌ای بالاتر از آن که همان مرتبه استقلال در فکر و اندیشه است و به سخن دیگر دست یازیدن به گوهر ناب اجتهاد، عرض شود ضرور است که این مرحله مقطع خارج را به بهترین وجه، متقن ترین وجه و مستحکم ترین وجه باید طی کنید. و این مرحله مرحله آسانی نیست. خارج رفتن به یک نام بسنده نمی شود و به یک اسمی، و اساساً از مفاهیم اعتباری نیست، بلکه از حقایقی است که ذو مراتب است. اگر ما بخواهیم مقطع خارج را به سبیل تمثیل و یا استعاره تبیین کنیم، درست مقطع خارج چونان غواصی است که در دل دریا ورود می کند، از همه موانع عبور می کند و می گذرد تا به کف دریا راه می یابد و از کف دریا چیزی را به نام صدف بر می گیرد، صدف را به بیرون آب می آورد، می شکافد، از دل این صدف گوهری استخراج می کند، گوهری بسیار زیبا، نفیس و گرانسنگ. کسی که در مقطع خارج راه پیدا می کند، چونان چنین کسی است که در صدد است که با طی این مراحل گوهر ناب اجتهاد را از دل این صدف، پس از استخراج صدف، از دل صدف بشکفد و او را به در آورد. و برای روشن شدن جایگاه مقطع خارج و نقش آن در پرورش فکر و اندیشه تا دست یازیدن به گوهر ناب و نفیس اجتهاد، لازم است که ما در چند محور مطالبی را بحث کنیم، گفتگو کنیم با شما ارجمندان. محور اول هدف شناسیه و درک دقیق از هدفی که مقطع خارج دارد. محور دوم بایستهای تحصیل در مقطع خارج که یکی از اونها تقریر نگاری است که در بخش دوم به آن میپردازیم. اما محور اول که هدف شناسی و درک دقیق از هدف مقطع خارج است. اساسا تحصیل در مقطع خارج از دو هدف برخوردار است. یک هدف غریب نزدیک و دو هدف بعید. هدف بعید اون آثار مبارک و با میمنتی است که بر برخورداری از ملکه اجتهاد مترتب می شود، یعنی خدمت به مکتب اهل بیت، 2 خدمت به نظام اسلامی در عرصه های مختلف، در عرصه قضاوت، در عرصه تبلیغ، در عرصه تدریس، در حوزه و دانشگاه، در عرصه خطابه، در عرصه پژوهش. هیچ میدانید شما الان در عرصه قضاوت ما قاضی مجتهد بسیار کم داریم. معلوم نیست از عدد انگشتان هر دو دست من قاضی مجتهد داشته باشیم. این یکی از معضلات عرصه قضاست. مسئولین قضا همین الان دو تا کف دست را نگه داشتن برای اینکه یک فاضل حوزوی حتی غیر مجتهد بر کف اینها دست نه پا نهد و وارد عرصه قضا بشه. چون در عرصه قضا این شخصی ها بیداد کردن به قدری رندانه و قلندرانه عمل کردن، بدنامی برای نظام به وجود آوردن، رشوه خواری میکنن به جوری که اصلا پیدا کردن سر نخ رشوه معجزه‌ای. به آسانی رشوه نمیخورن که با یه واسطه دو واسطه، گاهی میشون با 10 واسطه رشوه میگیرن که اون گیرندش کنار خیابون با یه لباس مندرس او اونجا سامسون را دریافت میکنه، حاوی میلیاردی و عرض شود و گای سویچ تویتا و اینا. اینا یه چیزایی ما میدانیم ها، میدانیم اینا جزاف نیست. ولذا قوه قضایی به این نتیجه رسیده که قاضی اگر آخوند باشه هر چه هست بدونه. از این جمله پوزش میخواهم، سگ او شرف داره بر بسیاری از این شخصی ها. یه واقعیتی ها. رو این حساب در صددن کل قضات را آخون جماعت کنن، چه بسیارن در اینها، بسیار که از میلیارد ها میگذرن و خدا ترسن و عرض شود که هرگز دین خود را، نظام را، خون شهدا را به مال دنیا هرگز سودا نمی کنن. این یک بخششه. میخوام اهمیت کار را بگم ها، که این کار درس خوندن طلبه حوزوی ما در مقطع خارج چه برکاتی داره. به صراحت قضات ما پاسخگوی مسائل اینها هستیم. در دفتر زعیم فرزانه بخش استفتاءات سالیان نیست، به اعتراف خود اینا حدود 40-50% از پرونده ها اون قوانینی که باید اجرا بشه کلیاتش حتی در قانون نیامده و قاضی باید خودش این را به تشخیص خودش تطبیق کنه. حالا فتوای مشهور را محور قرار دادن، فتوای مشهور را باید استخراج کنه از جواهر، از تحریر و جای دیگه تطبیق کنه. کار بسیار مشکلیه این. به قدری طلبه فاضل و مجتهد بکار میاد در تمام عرصه ها، در عرصه قضاوت، در عرصه تبلیغ، در عرصه پژوهش، در دانشگاه، در هر نقطه‌ای که شما عرض شود که نظاره‌گر باشی، جای فاضل فاخر ارجمند باهرالنور فیض‌آسای مناقب شعار منقب دسار عالی مآب عالی مقدار غمقاب خالیست. و اینجاست که جایگاه و اهمیت تلاش و کوشش در مقطع خارج شمه از آن نما. این هدف هدف بعیده که من خواستم فعلا اشاره کنم به آن و از آن عبور کنم. اما عرض شود که آنچه هدف قریب و نزدیک است برای فاضله فاخره باهر النور سطح خارج، عبارت از رسیدن و دستیازیدن به عرض شود گوهر ناب به نام اجتهاد. برای رسیدن این هدف والا، اجتهاد و استنباط، چند نکته قابل توجه است که من به تناسب وقت سه نکته را عرض شود که برش تأکید دارم. نکته اول این که اساساً برای رسیدن به مرتبه اجتهاد و دست یازیدن به ملکه ناب و گوهر ناب اجتهاد، به سیر طبیعی باید دو مرحله علمی طی شود. مرحله نخستین فراگیری قواعد و ابزار استنباط در حدی که توأم با دفاع است، توأم با دفاع و به گونه قواعد برگرفته شود، چندان از اتقان برخوردار است که به جنگ هر کسی به جنگ او بیاید و مجتهد قدری هم بخواهد که اون قواعد را از دست او بگیرد، او چندان قواعد را متقن کرده و مستحکم و مبرهن که هر آنچه بر او خورده آید همه را پاسخ میگوید و نقد میکند. منظور از قواعد کلی یعنی همون قواعدی که به اصطلاح اصولیین کبرای قیاس استنباط قرار میگیرد، از قبیل مثلا اقسام ظهور، اقسام انصراف، حجیت ظواهر، ظواهر اوامر و نواهی، اوامر ظهور در عرض شود وجوب دارن، اینا باید برهانی کنه یا به دلالت وضعی یا به دلالت اطلاقی یا به دلالت عقلی. انصراف را وقتی بررسی میکنه، مناشی انصراف را، انصراف ناشی از غلبه وجود مردود، حالا اینا را ما تو بحث اصولمون بحث کردیم، رد کردیم، انصراف ناشی از غلبه وجود مردود، انصراف ناشی از اکملیت مردود، ولی چهار قسم دیگر، انصراف ناشی از خفاء در صدر، ظهور در صدر، دو انصراف ناشی از ارتکاز عقلا، سه انصراف ناشی از ارتکاز متشرعه، چهار انصراف ناشی از مناسبت حکم و موضوع. اینها مقبول و در جای خود به اثبات رسیده، با دلیل متقن اینها را به اثبات برسونه. در باب ظهورات همینطور. عرض شود که تمام این قواعدی که در اصول طی میشه، اونجا بحث میشه، به جور اینها را متقن کرده که با تمام شبهاتی که متوجه بشه، متوجه اینها بشه، همه را دفاع میکنه. حجیت استصحاب در احکام کلی تا زمان پدر مرحوم شیخ بها، از قدما تا به اون روزگار، غالبا اکثر قریب به اتفاق استصحاب را در شبهات موضوعی حجت میدانستن، میگفتن چون روایاتی که دال بر استصابه، موردش موضوعات اصاب صوبی دم و رعافن در صحیح زراره مثلا. و اینها از لیس ینبغی ان ينقض الیقین بالشک، قاعده کلی استصحاب ساری و جاری در احکام کلی استفاده نمی کردن، منحصر در موضوعات. بعد از والد مرحوم شیخ بهایی به بعد این نظریه گسترش یافت، البته موردی قبلا هم بودن در قدما، ولی جل اونها منکر بودن و بعدها ادامه یافت تا روزگار ما. ولی با این همه قدری مثل مرحوم مدقق نراقی استشهاب در شبهات حکمیه جزئی را میگه جاری میشه، اما استصحاب در احکام کلی را میگه جاری نمیشه. و تبعه از سید المحقق الخویی، اصل مبنام از مرحوم مدقق نراقیه، بعضی به ایشون نسبت میدن درست نیست. ایشون میگه هر را شما استصحاب حکم کنی، این استصحاب مجعوله، معارض است با استصحاب عدم جل، عدم ازلی قبل از اسلام و قبل از او که جل نشده، و دائما استصحاب بقاء مجعول معارض با استصحاب عدم جل. این شبهه را باید حل کنه تا بعد بتونه استصحاب کلی را عرض شود در احکام کلی جاری کنه. اینا نموذجی بود. پس یک مرحله از فراگیری مقدمات استنباط و گوهر ناب اجتهاد، مرحله فراگیری قواعد کلیست، آن هم نه به صورت حفظی در حد اینکه کی چی گفته، در این حد که ما چنین میگوییم، حالا ولو به تبع پیشینیان و هر آن چه بر او متوجه شود اشکالات بتونه دفاع کنه. مرحله دوم مرحله تطبیق، مرحله تطبیق یعنی تطبیق اون قواعد کلی بر مصادیقش و در حقیقت به کار بردن قواعد و ضوابط برگرفته از دانش اصول. این مرحله بسیار حائز اهمیت است. محال است کسی به ملکه اجتهاد دست بیازد ولی در عرصه تطبیق قواعد و ضوابط کلی اصول بر مجاری اینها ورود نکنه و یا کامل نشده باشه. و رسالت تطبیق قواعد کلی بر مصادیق را فقه متکفل است و بر دوش فقه است. لذا در خارج فقه یرحمکم الله کی بود عصه کرد، عرض شود که خیلی عصه مردانه بود آجای انصاری، عرض شود که بله در مقطع خارج فقه اون قواعد کلی بر مصادیق تطبیق میشه. روشنتر بگم، در اصول این قاعده را فرا میگیرد که اجتماع امر و نهی در ترکیب اتحادی ممنوع است و در ترکیب انضمامی، اصول حتما خوندید در صد، در ترکیب انضمامی اشکالی نداره. این کبرا را وقتی به خوبی فرار گرفت باید اینا را بر مصادیق واقعی، بر مصادیق واقعی منطبق کنه، بر همون مصادیقی که تو رساله های عملیه تحریر امام عروة الوثقی آمده. مثلا در مورد کسی که خانه موروثی که 7-8 نفر از خیشان در او ارث میبرن، این نشسته هرچی بهش تلفن تماس میزنن که نمیخواییم ما اموال مرحوم پدر را تقسیم کنیم، میگه دیر نشده، یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال، سه سال، ها هی هنوز نشسته. ها این نماز خوندن در اینجا تکلیفا حرام، وضعا باطل، به چه مناطی؟ ما هیچ روایتی نداریم بگه لا تصلی فی المکان المغصوب، ها نداریم این را. این شرط را که از شروط نماز مکان نماز گذار یکیش اباحت المکانه، این را از باب اجتماع برمیگیریم. وقتی که اجتماع امر و نهی در ترکیب اتحادی یعنی اون حرکات سجودیش خود این هم قصد بود و خود همین صلات بود و اجتماع اینها محال شد، نتیجه می شود بطلان. ولی در ترکیب انزم و حالا این از باب مثال بود گفتیم ها، این بعدن میاد در مورد این کسانی که گاهی از ما میپرسن، میگن تو خونه ما پدرم برادرم کنتور آب را دستکاری کرده، این کنتور هر به یک ماه یه تکون میخوره هر به یک ماه بعد یه تکون دیگه، به جوری که یک سال که میگذره یه قبض 20 تومانی برای اینا بیشتر نمیاد. گاهی هم تعجب میشه که این باید جایزه داد به این. او جوون متدین میپرسه حاج آقا ما چه خاکی این کار درسته، ما با این استفاده میکنیم. این هم باز مصداق باب اجتماع امر و نهیه، یعنی این یک نوع سرقت آب، آبدزدیه. غسل با این باطل، تکلیفا حرام، وضعا باطل. عرض به حضور شود که زیرا که استفاده از آب به هنگام وضوع خود این آب ریختن و دست کشیدن خود این عبادت، و باز خود همین نهی دارد و عرض شود که نهی از تصرف در مال غیر داره. کمافی صحیحه وارد شده لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. ولی گاهی میپرسن که ما گاز را، کنتور گاز را دستکاری کردن، اینا مثال واقعی ها، عینیت اصول، کنتور گاز را دسترسی کردن و ما از گازمون مشکل داره، آیا غسل و وضو با آب داغ اشکال داره؟ جواب این که نه، اشکال نداره. چرا؟ زیرا که ترکیب حرمت مصرف کردن گاز با استفاده از آب گرم انضمامی است. آب اینها از کنتور حلال دستکاری نشده، اما داغ کردن آب او که غسل نیست که، وضو نیست که، داغ کردن آب با و مصرف کردن گاز، مصرف کردن گاز با دستکاری کردن به کنتور یک حرامه، منظم است به غسل کردن در بعد. این میشه ترکیب انضمامی، مثل نظر به اجنبیه در بین نماز. چطور اون ترکیبش انضمامیه و موجب بطلان نیست؟ در اینجا همچنینه. لذا قواعد را درست تطبیق کنه، میگه که اگر با کنتور غصبی و آب غصبی وضو و غسل برگرفتی باطله، اما اگر با کنتور غصبی گاز و دستکاری شده گاز آب داغ کردی و غسل و وضو گرفتی صحیحه، زیرا که اون اولی مصداق است برای اجتماع امر و نهی که منهی عن و مأمور به ترکیب اتحادی دارن، ولیکن در استفاده از آب گرمی که با گاز غصبی داغ شده انضمام منهی عن که مصرف کردن گازه و مأمور به که شستشو با آبی است که اصلش مباهه، انضمام ترکیب اینها انضمامی است. این معنی تطبیق قواعد کلی بر مصادیق. و از این نمونه بسیار است. الان تو مسائل بانکی گاهی نسبت میدن که این سودایی که ما به بانک میدیم رباس و حرام، اینا ناشی از اینه که درست قواعد گرفته نشده. ما چند قاعده داریم. یک، کسی که پول به دیگری بده و او را وکیل کنه در این که جنسی بخره، به این قاعده فقهی است، به اتفاق همه فقها صحیحه. شما پول به بنگایی بدی براتون خونه بخره، به وکالت از شما. به دوست و رفیقی بدی بازار که میره، به وکالت از شما کالا بخره. دوم، قاعده فقهی دوم، بعد از این که کالا خرید، به وکالت از شما بفروشه، به اتفاق همه فقها و مراجع جایزه. سه، به وکالت از شما به خودش بفروشه، به نظر همه فقهای عظام جایزه. این قواعد را وقتی کنار هم گذاشتی، معلوم میشه وام کالا که میگه 18% سود بهش تعلق میگیره و میده، این هیچ به نظر هیچ یک از مجتهدین فعلی و ثابت شبهی نداره، چون معنای وام کالا که 20 میلیون میده و بعد 22 میلیون 23 میلیون دو ساله میگیره، معنیش اینه که این پولی که به درخواست کننده وام داده میشه، این دو وکالت داره. پولم که به او دادن از اون نیست و نیست و نیست و نیست و نیست، پول از اون گیرنده نیست و نیست تا اون دو تا وکالت را عمل کنه. یک این که بره برای بانک 20 میلیون کالا، بلور، چینی، یخچال، گاز، هر چی خواست بخره برای بانک ها، بعد که برای بانک به وکالت از بانک خرید، بعد بگه یا الله به زبون میفروشم این 20 میلیون کالایی که برای بانک خریدم، به وکالت از بانک به خودم میفروشم به 22 میلیون 3 میلیون یه ساله دو ساله، و بعد بگه قبول کردم. این به نظر هیچ فقیهی اشکال نداره. بعد میتونه کالاها را برداره ببره به استفاده کنه، میتونه مغازه بغلی بفروشه، میتونه به همین مغازه بفروشه و پولش را هر کاری که خواست با اون پول انجام بده. اینا تطبیق ها. البته خیلی از خلق الله عمل نمی کنن. متاسفانه اون بانگیه، گاهی اون بانگیه هم لا اله الا الله، پناه بر خدا، با ارتباطی که ما با جامعه دینین و متعبدین داریم، میگن بانگی به ما میگه بپر یک فاکتور بگیر بیا، 20 تومن میده به یه مغازه دار فاکتور سوری مینویسه. نوشتن فاکتور حرام، گرفتن پول بابت فاکتور سوری حرام و زقوم، بعد که میاره به بانک میده وام میگیره زقوم، و همه زقومون فوق زقوم. بابا این پولی که بانک میده به دریافت کننده وام، این از اون نیست و نیست و نیست و نیست تا اون دوتا وکالت رو عمل کنه. تو اون برگی که به این شخص میدن امضا میکنه، اونجا نوشتن که این جانب با بانک به این جانب وکالت میدهد یک در خرید کالا برای بانک، برای بانک که اشکال نداره به نظر همه فقها، دو بعد از این که خرید به وکالت از بانک به خودش بفروشه. این دو قاعده به نظر هرچی مجتهده در عالم اسلام صحیحه، و همه مراجع میگن اگر اعمال بشه باز اشکالی نداره. حالا فاکتور سوری میبرند و اینها اون مسئله دیگه. اینا که عرض کردم از باب تطبیق بود، و نمونه های زنده و روز بسیاره. من اگه بخوام بگم تا فردا همین تو ادامه داره. عرض شود که پس بنابراین نکته اول این که دست یازیدن به گوهر ناب اجتهاد رهین دو رکن اساسی است. یک، فراگیری قواعد اصولی و فقهی به طور متقن در حد دفاع قاطعانه و اجتهادی و محور دوم تطبیق این قواعد بر اصول، تطبیق این قواعد بر مصادیق و بر مجاری آن، هم قواعد اصولی و هم قواعد فقهی. ما در بحث اصولمون خارج اصول مقیدیم، هر مسئله اصولی که مطرح میشه اول یه چند تا فرع فقهی ناب ها، نه ساختگی ها، از دل روایات فتوای فقها ها میاریم که این مسئله معلوم بشه مجراش کجاست، و با نشاط بیشتری بعد تثبیت میکنیم و برهانی میکنیم. مرحله دوم مرحله تطبیق قواعد اصولی است و قواعد فقهی بر مجاری خودش در حد دفاع و پاسخ از هر اشکالی که متوجه او بشه. این نکته اول. نکته دوم که باز مناسب است بلکه ضرور و لازم است تذکر آن و درک دقیق آن، این است که اجتهاد و استنباط در ادوار مختلف تاریخ فقه متفاوت بوده است، گرچه در اکثر اصول و مبانی یکسان و مشترک، اما در مرحله نخستین و روزگار کهن و عصر معصوم با عصرهای بعدی متفاوت بوده. در عصر حضور معصومین علیه مصطلات و سلام به خاطر فیض حضور آن انوار مقدسه و انفتاح باب علم و امکان دریافت احکام الهی از منبع جوشان علوم اهل بیت علیهم السلام، قطعا استنباط احکام از دو ویژگی ممتاز برخوردار بوده است. ویژگی اول عبارت از این که بسیار با نظر به اون چه گفتم آسان بوده، استنباط در چنین شرایطی آسان بوده. اجتهاد در عصر ائمه علیهم السلام متکی بر دو محور، یک ظواهر کتاب و سنت که همون قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام است، با بکارگیری محور دوم، با بکارگیری قواعد مسلمی مثل مطلق، مقید، عام، خاص، ناسخ، منسوخ و نظیر اینها. ویژگی دوم کثرت نصوص و امکان رجوع به معصوم علیه السلام. و به راستی که چه نعمتی در اختیار جهان اسلام بوده در این دو سه قرن از بعثت پیامبر تا عصر غیبت حدود سال 250، نعمت بزرگ. یعنی مردم میتونستن از کسی که سخنگوی خداست یا الله، از سخنگوی خداست احکام بپرسن. آی چقدر این مردم بیچاره بودن و ناآگاه بودن و بد اقبال بودن و بی توفیق بودن، بس که بیداد کردن بر دودمان صدیقه کبرا بهره‌ای نبردن. از کسانی که اینها معادن حکمت الله بودن، خزینت علم الله بودن، اصلا سخنگوی خدا بودن، اون چه می گفتن متن واقع بود، لا اله الا الله. رها کردن اینها را. ما شاکریم که بودن جمعی پروانگانی که به گرد شمع ائمه در عرض شود که حضور اون ارجمندان و بخشی از علوم اونها را برای ما به یادگار نهادن. ائمه علیهم السلام قواعد، این ویژگی اول بود که عرض کردم. ویژگی دوم استنباط در عصر ائمه، یک ویژگی آسان بودن و کثرت نصوص، امکان رجوع به معصوم، و دوم ویژگی ضریب اصابه اجتهاد اون روزگار، به واقع قطعا فراتر از اجتهاد در عصرهای بعدی بوده. ائمه علیهم السلام رسمشون بر این بوده قواعد فقهی را برای اصحاب خاص بیان میکردن و میفرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، بر ماست که اصول و قواعد کلی را بیان کنیم و تفریع بر شما. عصر استنباط هم در عصر معصومین علیهم السلام توسط اصحاب خاص رایج بوده، همچنان که در اون صحیحه آقای امام صادق علیه السلام خطاب به عبدالرحمن ابن یونس ابن عبدالرحمن حجاج میفرماید انی احب ان تجلس فی المسجد و تفت الناس، در مقابل چشمان اهریمنی مخالفین که از هر سو برای منحرف کردن جامعه افرادی را پدید آورده بودند برای اینکه باب علم اهل بیت بسته بشه، امام فرمود من دوست می‌دارم یونس تو در مجلس بشینی مسجد و فتوا بدی. منبع استنباط در نظر امامیه گرچه معروف چهار چیز کتاب و سنت و عقل و اجماع، ولی با تحقیقی که ما در بحث اصولمون داشتیم با نظر به دو نکته روشن میشه که استنباط دو منبع بیش نداره، یکی کتاب دیگری سنت، زیرا که اجماع اساسا ملاک حجیتش کشف از رأی معصومه، وگرنه اجماع به ما هو اجماع فاقد اعتباره. قهرن اجماع یک طریقی است برای کشف عنصری که اون عنصر حجت اصیله که همان رأی معصوم علیه السلامه. و اما عقل هم اساسا عقل به عنوان استنباط حکم شرعی در مستقلات عقلیه مطرحه که صغرا و کبرای اون هر دو به تشخیص عقله، و اینم منحصر در دو مورده، یکی حسن عدل، دیگری قبح ظلم. عقل ورای این دو مورد حکم مستقل دیگری ندارد. و آنچه به سبیل قاعده معروف شده کلما حکم به العقل حکم به شر، فقط دو مورده، یکی حسن عدل و مصادیق تطبیقاتش، و دو قبح ظلم و مصادیقش. عرض شود که و بس. البته تازه اینم همه قبول ندارن، حکم عقل به حسن عدل و قبح ظلم، اینم مورد اختلاف. جمعی مشهور چنین است که حسن عدل ذاتی است و عقلانی، کاشف عقل، قبح ظلم ذاتی و کاشف عقل. ولیکن مرحوم محقق اصفهانی، پیر فکر و اندیشه، ایشان قائل است که حسن عدل از و قبح ظلم از آرای محموده است. تو منطق خوندید که آرای محموده را، یعنی از اون اموری است که عقلا برای حفظ نظام حکم میکنن به حسن عدل و قبح ظلم. ولی نظام لازم نیست جمعیتی باشه، یه مولا و عبدم بود بسه. یه زمانی ما اینو دنبال می کردیم دیدیم به ریشه مسئله از جناب شیخ الرئیس بو علی سیناست. حدود 1000 سال پیش گفته که حسن الوقوع به ظلم عقلی نیست بلکه عقلایی است و از آراء محموده است. حالا وارد این بحث نمیشیم. در هر صورت با نظر داشت این نکته را، آنچه را عرض کردیم، این نکته را برمیگیریم که عقل در مستقلات عقلی حسن عدل و قبح ظلم حکم مستقل داره، در ورای اینها وجوب مقدم اقتضای امر به شیء نهی از ضد، اینها هم مطرحه که در پایان نقد شده. بر این اساس احکام الهی از منظر امامیه دو منبع بیش نداره، یکی کتاب و دیگری سنت به معنای عامش، و این از افتخارات مکتب اهل بیت هست، بلکه فوق افتخار است که منبع دریافت احکام دینش دو عنصری است که اون دو عنصر عصمت از خطا دارد، یکی عنصر کتاب و دیگری عنصر سنت که از خطا محفوظ، نه در ساحت وحی قرآنی خطا راه دارد و نه در ساحت عصمت اهل بیت علیهم السلام خطا را دارد. اینجا استطرادن بگم، ولی هیچ میدانید فقه عامه منبعش چیه؟ یه روزگاری ما تتبع کردیم 25 منبع داره. لا اله الا الله، این دین چی میشه 25 منبع؟ کتاب، سنت نبوی، اجماع، عقل، عمل صحابه، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایه، فتح ذرایه، قول اهل مدینه، قول صحابی، عمل خلیفه، قول اهل کوفه. قول اهل کوفه، کوفه در زمان خلیفه دوم ساخته شده. اینا چه ارتباطی با وحی دارن خلق کوفه؟ لا اله الا الله. قول اهل کوفه، شرایع سابقه، عرف، اینها منابع فقه اهل سنت. ببینید چه ذلتی در فکر و اندیشه پیدا کردن. ما در مسائل سیاسی نظام اسلامی ما آنچنان استوار ایستاده که دشمن فلسطینی ها را تا پشت واشنگتن دنبال میکنه به رهبری زعیم فرزانه، حفظه الله و ادام شوکته. اما اینجا بحثای علمی و عقیدتیه، هر چیزی در جای خودش باید حفظ بشه. چقدر ذلت فکری، چقدر ذلت اندیشه و اعتقادی. اساسی ترین محور دین را، احکام فقهی را بر سست‌ترین منابع استوار کردن، جفا کردن به دین خدا، زراری زهرا را رها کردن، آنان را که سخنگوی خود خدا بودن، مفسر وحی بودن، رها کردن. خدای متعال به کیفر رها کردن اطرت چندان اینها را خار کرده که دین رسول اعظم اشرف را، صلوات الله علیه را، از قول مردم کوفه میگیرن، از قول صحابی میگیرن، از سد ذرایع میگیرن، از فتح ذرایع میگیرن، از قیاس میگیرن، از استحسان میگیرن. این چه نسبتی داره با دین رسول گرامی خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خب خواستم در این نکته دوم مرور کنیم بر این که اجتهادی که ما میگیم و در مقطع خارج در پی یافتن او هستیم یعنی چی. نکته سوم این که رابطه مقطع خارج و نقش اون در استنباط و رابطه مقطع خارج با استنباط چگونه است. رابطه بسیار دقیق رقیق متقن دارن و کوتا سخن و جان سخن این که تنها مرکز تقویت فکر تا به سرحد دست یازیدن به دو عنصر یک فراگیری قواعد اصولی و فقهی در حد دفاع متقن و نیز عنصر تطبیق این قواعد بر مجاری تنها مرکز دریافت دقیق این دو عنصر به بهترین وجه تنها و تنها مقطع خارجه. استاد قدر داشتن و کار کردن همگام و همپای با استاد و با درس او و این کار آسانی نیست. و این از راز این که تفقه در دین و اعمال ملکه اجتهاد استنباط نامیده شده. بد نیست اینجا گذر چند لحظه‌ای کنیم بر واژه استنباط. واژه استنباط از ماده ثلاثی مجرد نبط گرفته شده. نبط آنچنان که اقدم واژه شناسان کهن‌ترین واژه شناس مفخر تشیع لغویین اکثرشون از اهل سنتن. یه دو سه تا واژه شناس قدر داریم، یکی جناب خلیل ابن احمد فراهیدی که از همه ارسود اقدم و تمام لغویین بعدی از او استفاده کردن، و دوم علامه تریحی و در مفاهیم قرآنی راغب اصفهانی که علی التحقیق او هم شیعه بوده. جناب خلیل ابن احمد در العین جلد 7 صفحه 439 میگه النبط الماء الذي ينبط من قعر البئر اذا حفرت. نبط به معنای آبیست که از عمق چاه با کندن و کاویدن و کندن و کاویدن به زمین رسیده و به دست آمده، به این میگن نبط. در ادامه میگه قد انبتنا الماء ای استنبطناه یعنی انتهینا الی الماء. واژه استنباط در نخستین معنا که به کار رفته به معنای کندن زمین است و کاویدن زمین و های بکوه با کلنگ تا جایی که به آب رسیم. و از این روز که عرب به مغنی مستنبط میگه، عرب فصیح به مغنی که با کلنگ های میزنه های میکوه خاک و شن و سنگلاخ ها را بیرون میریزه تا به آب میرسه، به اون میگه مستنبط الماء. رحمت و نور الهی به روان اون نخستین کسی که برای اجتهاد در احکام خدا این واژه را برگزید و استخدام کرد، واژه استنباط را، که این واژه حاکی از این پیام زیباست که مجتهد چونان مغنی باید در دل ادله ورود کند و چندان کندوکاو کند و بکوه تا به سرچشمه صاف و زلال احکام الهی برسه. و پس از کنار زدن تمام اشکالات با اعمال قواعد، با استظهارات، با رعایت موازین، از دل متون شرعی احکام را استخراج کنه و ملکه چنین کار مشکلی تنها و تنها در مقطع درس خارج به دست می آید. این چکیده از عرائض ما در محور نخست. صلواتی مرحمت کنید. و اما محور دوم، محور دوم جایگاه تقریرنگاری و آیین تقریرنگاریه. در این بحث قبلی البته حرفای دیگرم بود که من اینها را فاکتور میگیرم دیگه، وقت ما هم خیلی زیاد نیست. اساسا تقریرنگاری از جایگاه رفیع و بلندی برخوردار است و نیز از آدابی و آیینی. در سه محور در این فرصت کوتاه نکاتی را به سبیل ایجاز تقدیم می‌دارم. محور اول جایگاه تقریر نگاری و اهمیت آن در دروس حوزوی. محور دوم نقش آن در حفظ و تقویت بنیه علمی و آثار آن. محور سوم آیین تقریر نگاری و شیوه نوشتن درس، که این خود یک دستوراتی داره. اما محور اول که اصل جایگاه تقریر نگاری هست، اساسا تقریر نگاری دروس از دیر زمان در بین حوزویان و پژوهشگران علوم دینی رایج بوده، بلکه یک سنت علمی ارجمند و نفیسی به شمار می رفته، بلکه حتی از روزگار ائمه علیهم السلام بر تدوین احادیث و یافته‌های طالبان علوم دینی تأکید می‌شده، تا آنجا که در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده القلب یتکل علی الکتاب، متن روایت وسائل الشیعه جلد 27 از چاپ آل البیت سی جلدی صفحه 81، القلب یتکل علی الکتابه، قلب آدمی که محفظه یافته های آدمی است تکیه بر نگارش داره. شنیدن و سما مفیده، ولی اینها گذریست و پس از مدتی ای بسا بخشی از آن از سامعه که عبور کرده و به ذهن رسیده فراموش میشه. در صحیحه ابی بصیر روایت سند معتبر، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اکتبو فانکم لا تحفظون حتی تکتبو، بنگارید مطالب را آنچه را از ما برمیگیرید، زیرا که شما حفظ نمی کنید آنچه را از ما فرا گرفتید حتی تکتبو. حتی یا به معنی الاس یا انتها. فانکم غایت لا تحفظون فانکم اکتبو فانکم لا تحفظون، زیرا که شما حفظ نمی کنی آنچه از ما برمیگیرید مگر اینکه، حتی به معنی الا، مگر اینکه تکتبو، به نگارش آورید. بنابراین تقریر نگاری از روزگار ائمه علیهم صلوات الله رایج بوده. حتی در بین محققین و اساتید تقریر امر رایجی بوده. نمیدانم شما مستحضرید امام راحل قدس سره در روزگار زعامت مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی که زعیم حوزه و جهان تشیع بوده، با این که امام راحل خود تدریس خارج می کرد، ناشناخته بود ولی در حوزه شناخته شده بود، تدریس خارج می کرد، به درس مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی شرکت می کرد، دوره اصول ایشان را تقریر کرده، چند سال پیش نشر آثار امام چاپ کرد این را به نام لمحات الاصول که الان هم هست. اینجور مقید بودن به تقریر نگاری و اشتهای به علم، متاسفانه الان حوزویان ما کم اشتها هستن. چرا چنینی؟ ما روزگاری طلبه حوزوی مگه سیر میشد؟ ادبیات را به قدری محکم میخوند، خود او میشد یک ادیب، شعر میسرود و همچنین فقه را و همچنین اصول را و گاهی علم بلاغت را، علم عروض را. اصلا نمیدونیم ما الان علم عروض و شعر قافیه یعنی چه. این چنین بودن، نمیدونم چرا اشتها کم شده. ما وقتی در این مرکز مبارک و با میملت که وابسته به زعیم فرزانه حفظه الله است، در همین عرشبت فقه، مرکز فقه عالی، وقتی من میام به ابتهاج میام، چون میبینم اینجا واقعا محصلین تشنه دانش، عرض به حضور شود که و مجد در مطالب علمی دقیق دنبال میکنن، ولی نیست اینجور همه جای حوزه ما. چه کسانی بودن در گذشته، یه روزگاری حاجی سبزواری، من یه نمونه شو براتون بگم، مرحوم علامه آیت الله عظما آخون ملا هادی سبزواری، صاحب منظومه در فلسفه، یک صاحب نظر به تمام معنا، فیلسوف، حکیم، عارف، شاعر، ادیب. هیچ میدانی این منظومه را در چند سالگی نوشته؟ اون روزگار همین اصفهان ما مرکز علم بوده، در زمان ناصرالدین شاه، اون اوائلش. ایشون در 28 سالگی منظومه را، حکمت را، دوره فلسفه را به شعر آورده و بعد شرحش را نوشته و هنوز زن هم نگرفته بود. ناشناس از اصفهان، وقتی که کتابش را تدریس میکردن تو حوزه، ناشناس از اصفهان ما حرکت میکنه به کرمان. این کارش که الان میگم از اون تحصیل و منظومش، شرح منظومش بالاتره. اینا معتقد بودن باید ریاضت کشید، ریاضت هم نه به حرف، باید نفس را خورد کرد، خمیر کرد که هیچ انگاره و خیالی به ذهن او در بستر زندگی و معاشرت با مردم و غیره اصلا هیچ خیال نکنه. برای این ریاضت چنین سیر و سلوک می کردن. به کرمان میره ناشناس. حالا رفتنش داستانی داره. وارد مدرسه میشه، به خادم میگه نمیشه اینجا ما دو سه شب بمانیم. خادم میگه که آقا آخه اینجا مدرسه طلبه هاست، وقت شده برای طلبه ها، آخه شما که طلبه نیستی. بعد میگه خب حالا امشب را همین اتاق ما یه گوشه باش تا فردا. ایشان فردا را میمونه و بعد به خادم میگه میشه من روزا کار طلبه ها را، جاروکشی و شست و رفت اینا را انجام بدم، یه مدت اینجا بمونم؟ خادم مدرسه میپذیره. ایشون فیلسوف، صاحب نظر حکیم متعله میشه، نوکر خادم و شاگرد پیش دست خادم طلبه ها. چند سال بعد خادم این را میپسنده، میگه آقا هادی تو هر شنوی بمون. مدت ها جاروکشی مدرسه طلبه ها را میکرده و اینا نمیدونستن این کیه، تا بالاخره خادم بشه میگه آخه تو نمیخوای زن بگیری ازدواج کنی؟ الان حدود 30 سال این حدودات شده. میگه آخه کسی نیست که به من آسمون جل عرصوت زن بده و اینها. میگه حالا اگه پیدا شده اینها، بالاخره خادم ایشان را به عنوان داماد میپذیره. یک روز خادم بهش میگه برو در فلان جا فلان کار را انجام بده و بیا. مرحوم حکیم متعله ملا هادی، حاج ملا هادی سبزواری، از بین بازار که میرفته گذرش به مسجد جامع میفته، از تو مسجد رد میشده، میره میبینه یک بزرگی به منبر نشسته، امام جمعه اون روزگار شهر که اونم خودش یه مرد ملایی بوده، مرحوم آسد جعفر شیرازی اشتباه نکنم. میره جلوتر میبینه که ای داره فلسفه درس میگه و شعرهای منظومه او رو معنی میکنه. میره جلوتر میشینه، بعد میبینه که اون عالم بزرگ امام جمعه مرحوم آسد جعفر شیرازی یک اشکال خورده ای هم به مطلب حاجی میگیره. این میشینه میشینه تا درس تمام میشه. اینا همه من دارم میگم شما میشنوی کار آسانی نیست ها، به قدری باید پلهون باشی ملا بشی و اون وقت کتاب درسید را افتخار کنی یه کسی بفهمه. اون وقت تو بیایی جاروکش طلبه ها و دستشویی و از سری به ازداشتی اینا را بشوری. این درس که تموم میشه دنبال او را میفته. یه مقداری که طلبه ها از سوالاتی داشتن میرن، دنبال ایشون سوار کالسکش میشه، درشکه میشه، بعد میبینه که یه آقایی داره دنبالش میاد، مرحوم امام جمعه آسد جعفر شیرازی آیت الله، میگه آقا من امروز دستم خالیه برو یه روز دیگه بیاد. خیال کرد که این یه فقیریه. مرحوم حاجی میگه که من طالب چیزی نیستم. میگه خب چه میخواستی؟ میفرماید من عرضی داشتم خدمت شما. چه میخواستی؟ میره جلو و میگه این مطلبی که از تالی از شعر منظوم نقل کردی و نقدی برش داشتی، اگر مقصود او چنین باشه. این بزرگ از درشکه پیاده میشه، میگه تو کی هستی با این قیافه جولیده؟ باز ادامه میده مطلب را، میگه تو خود حاجی نیستی. او چیزی نمیگه و خداحافظی میکنه. بعد مرحوم حاجی چون میفهمه که این امام جمعه است و همه کاری شر و برخورد اینجا جور دیگه میشه، شبانه زن را و بچه را بر میداره از کرمان در میره به طرف مشهد و سبزوار خودشون. اینجور بودن بزرگان ما، چنین ریاضت میکشیدن. اون وقت ببین چه کار کرده در منظومش، دیوان شعرش بعضی از قصیده‌هاش تنه به حافظ میزنه، غزل‌هاش بلکه از او برتر، بلکه از او برتر. ما ز میخانه عشقیم گدایانی چند، باده نوشان خموشان و خروشانی چند. ای که در حضرت او یافته ای بار، ببر عرضه بندگی بی سر و سامانی چند. کیشه کشور حسن و ملک ملک وجود منتظر بر سر راهن غلامانی چند. عشق صلح کلو باقی همه جنگ است و جدل، عاشقان جمع و فرق جمع پریشانی چند. سخن عشق یکی بود و ولی آوردن این سخنها به میان زمره نادانی چند. آن که جوید حرمش گو به سر کوی دلای، نیست حاجت که کند قطع بیابانی چند. اینا درباره امام زمان میگه، اونی که امام زمان را میخواد نمیخواد در بیابان و اونور اینور بگرده، یه آدرس بهش میدم من مستقیما بیاد اونجا کوچه دل. آن که جوید حرمش گو به سر کوی دل، آی نیست حاجت که کنی قطع بیابانی چند. زاهد از باده فروشان بگذر دین مفروش، خرده بین هاست در این حلقه و رندانی چند. بیت الغزل این است، نه در اختر حرکت بود نه در قطب سکون، گر نبودی به زمین خاک نشینانی چند. ای قافیه از اون قافیه هاییست که بسیار مشکله، معلوم نیست تو شعر شعرا چند تا با قافیه همین چند پیدا کنیم. رضوان خدا به روان او باد. یک چنین کسانی بودن اون وقت، ناصرالدین شاه چند سفر به مشهد رفته، به سبزوار که میرسید لازم میدونست خدمت ایشان برسه. اون وقت در یه سفری که میاد خدمت ایشان به عنوان میهمانی اصرار میکنه خدمت ایشان برسه، بعد بر سر سفره ماستی میاره و نان خشکی و مقداری کشمش. ناصر نان خشکا رو برمیداره میزنه به ماست، میبینه که خیلی اینا سخت و دشواره و اینا. به ناصرالدین شاه میگه ناصر بخور که حلاله. ناصر بخور که حلاله. این نان را من از مزرعه‌ای که زمینش ارثی پدرمه خودم کشت کردم و گندم را برداشت و آسیاب کردم و پختم، و این ماست از حیوان خودمون، گوسفند خودمون، و کشمش از باغ. بعد ناصر میگه که یه مقداری از نانها را میگذارن در ظرفی و کشمش برمیداره. کشمشا بعد به تهران که میرسه در دربار ناصر تیمونن و تبرکن هر چندتایش به چند اشرفی فروش میرفته. درباری ها اون روزگار یه اعتقاداتی داشتن. در هر صورت یک چنین کسانی در بین ما بودن، یه چنین اشتهای علمی داشتن، مثل مرحوم امام که خود استاد خارج در درس مرحوم آیت الله بروجردی میره و تقریر مینویسه. عرض شود و در ریاضت نفسانی چنین بود، چنان بودن. محور دوم مربوط میشه به آثار تقریر نگاری. آثار تقریر نگاری از یک آثار و فواید ارزمندی برخورداره. نخستین فائده تقریر نگاری اینه که شخص مقرر با در دست داشتن قلم عرض شود که مطالب را بهتر هضم میکنه. هر وقت خواستید ببینی یک مطلب را درست فهمیدید یا نه، تو ذهن ممکنه مرور کنی، به زبانم چیزی بگی، ولی قلم بردار ببین تا چقدر میتونی قلم بزنی. اونجا آدم خودش حالیش میشه و به خوبی میفهمه که مطلب را چند درصدش فهمیده. این خیلی اثر مبارک و میمونی است که مقرر با به قلم آوردن مطلب را تشخیص میداد آیا فهمیده، تا چه اندازه درک کرده. این یک اثر. و بیشک به هنگام نگارش با یک ابهاماتی مواجه میشه و سوالاتی که این سوالات و ابهامات را بعد اگر دنبال کنه شکر شکن میشود و مطالب بسیار عرض شود درک دقیق و هضم میشه. اثر دوم تقریر نگاری این است که دریافت درس و مطالب و مطالب حضرت استاد، اینها همه ثمره بیان استاد، حضور در درس هدر نمیره. مطالب استاد را وقتی در یه جایی به نگارش بیاره، زحمات هم استاد و هم زحمات خود او ضبط میشه، ثبت میشه. خود این یک سرمایه است. روشن‌تر عرض کنم که حضور در درس به سه گونه قابل تصویره. گونه اول این که به خوبی درس را استماع می کند و با تکیه بر حافظه رها می کند و به همین مقدار بسنده. این نوع حضور در درس خسارت بسیار عظیمی است اگر به همین مقدار بسنده شود، زیرا که حافظه آدمی تا حدی نگهدارنده است و بر فرض همه مطالب را برگرفته باشد، نگهداری اینها را حافظه عادی تعهد نمی کند و در نتیجه پس از مدتی این سرمایه چونان یخ آب می شود و به هدر می رود. هیچگاه در هیچ درسی بدون عرض شود که تقریر بعد از درس یا حین درس هرگز وارد نشید و به این قانع نشید. عرض شود گونه دوم این که طلبه و محصل مطالب درس را با تمام و دقایق و ظرایف درک میکنه و سپس به قلم می آورد و سرمایه می شود ماندگار. آنچه مورد تأکید ماست همین شیوه دومه. اثر سوم تقریر نگاری عبارت است این که از این برکت قابل برخوردار است که در آینده برای شخص مقرر بسیار مفید است و قابل استفاده. در موارد لازم به راحتی می تواند به اثر قلمی و حاصل زحمات خودش مراجعه کنه و از آن استفاده کنه و اگر تحقیقی پژوهشی جدیدی انجام داده این را ملحق میکنه به او، ضمیمه میکنه به او، و اگر به اشکالی به ایرادی برخورد کرد و به نقدی این را ضمیمه میکنه به آنچه استاد گفته بود. من همینجا اشاره بکنم، نه تنها شما در حضور در بحث ها مقید به نگارش باشی، اصلا در همه تحقیقاتتون مطالعه برای منبر میکنید حتما بنویسید، حتما بنویسید. چون اگر صرفا برای خطابه و منبر بگی الان ما یه جزئیاتی فیش برداری میکنیم و به همین بسنده کنید، هر بار شما میخواید تبلیغ بری گرفتار و هی باید مطالعه مجدد. خود این یه تضییعیه. گاهی بعضی از رفقای ما میگن شما از مباحث حالا علمی و اینها که جای خود، میگن ما برای تحقیق رفتن گرفتاریم، از نو باید عرض شود که مطالعه کنیم، در روز میخواییم جایی بریم یه چمدون باید کتاب ببریم. این خیلی ضایعه است. عرض شود که من از اون اوائلی که از 15-16 سالگی عرصه منبر وارد شدیم و اینا، چون 13 ساله بود ما طلبه شدیم و اینا، از اون زمان مطالب را مینوشتیم. الان یه جایی مثلا برای صحبت و اینا میخواییم آماده بشیم، عرض شود با چند دقیقه، 4-5 دقیقه مطالب منظم از قبل نوشته شده. هر موضوعی بحث خارج کسی میخواد تدریس کنه، یا اگه بخواد هی مطالعه کنه فیش برداری نکنه چه میشه؟ ما برای حضور در سخت‌ترین بحث‌های اینا را گفتنی هم نیست دارم میگم، بحث‌های فقهی بسیار مشکل خارج، مسائل مستحدثه و غیر مستحدثه، اینجا مبحثی داریم، اینا را از قبل آماده کردیم، وقتی سر کلاس میخواییم بریم تو منزل شما ماکروفه رو اینا که داری، غذای پخته را میذارید یه دو دقیقه های میچرخه میچرخه داغ میشه و میاری سر سفره آماده. بحث ها، یک بحث خارج 5-6 ساعت گاهی 10 ساعت وقت میگیره اگه بخوای حقش را ادا کنی. حقش ها، من خودم دبم اینه جوری آماده میشم سر کلاس که نوشته های ما بعدم اونور میره چاپخونه و تمام که شد چاپ میشه. عرض شود که به حمد الله موفق بودیم چندین جلد از تحریر الاسلام وسیله امام را که متن ما هست، چون دوره کامل فقه هست، اینها را بحث کردیم، مسائل مستحدثه را در 16 سال بحث کردیم 3 جلد، مضاربه را بحث کردیم 4 سال 2 جلد. عرض شود حج الان مشغول هستیم، چند جلدش چاپ شده، در 16 جلد میشه. این را در همه محورها داشت از داشته باشید. اثر چهارم این که از آثار و برکات تقریر نویسی اینه که در آتیه به خوبی تشخیص میده، مقایسه میکنه گذشته خودش را و فعلیت خودش را و خودش درک میکنه تا چقدر پرورش یافته با مراجعه به اون تقریرات. پنجمین اثر تقریر نویسی عبارت است از تقویت قلم و نگارش. این یکی از کمبودهای ما روحانی هاست. اکثر رفقای خود ما میگم فاضل قدر، رفقای قدیم ها، ای اگه بخواد یک مطلبی را، موضوعی را به قلم بیاره عزا داره، یعنی همگام و همپای با قلم روز حرکت نکرده و به شدت و به سختی میتونه موضوعی را بپرورد به قلم بیاره. این از آثار و برکات قلمه که شما از همین الان وارد قلم شدید. روحانی باید هم زبان برنده و بیان برنده عرض شود داشته باشه و هم قلم روان و در این حال وزین علمی. الان در شرایط کنونی ما قلم خیلی عرض شود که مؤثر و پاسخگوست. این هم در این باره اثر بله شیشومی هم هست، وقتم گذشت. یک محور سومی هست که 8 نکته درباره عرض شود که شیوه تقریر نگاری، اینا رو دیگه من ناچارم فهرست بگم و توضیحش بماند به فرصتی دیگر. محور سوم آیین تقریر نگاری، آیین نامه نگارش تقریر. یک بخشی از این نامه، آیین نامه محتوایی است و یک بخشی شکلی. در بعد محتوایی یک فراگیری کامل کمی و کیفی مطالب با تمام دقایق. دو رفع ابهامات درس. تقریر که میخوای بنویسی نمیشه، شما بحث مطلب برات هضم نشده مبهمه، بخوای به قلم بیاری مچاله میشی و آخرش راضی نمیشی از نگارش خودت، باید قبل از او ابهامات برطرف بشه. سه الحاق اشکالات دقیق که ممکن است متوجه مبالی بشه و کندوکاوی از شود که از طرف شما اشکالاتی به ذهن میاد، اینا را خط افقی بزنید. عقولا به نظر قاصر فاطر میرسد. که چهارم این که پرهیز از هر گونه کلی نویسی و حذف دقایق و ظرایف. تقریر باید افزون بر کلیات بیشتر از هر چیز بر جزئیات متمرکز بشه. او جزئیاتی که از ذهن میپره و خیلی از جهان نیامده. پس صیانت از جزئیات کردن و پنجم نظم منطقی بخشیدن به مطالب. ممکن است استاد در دو روز سه روز مسئله ای را بحث کنه، به هم ریخته، فاضل، باهر النور، فیضاسای، مناقب شعار، منقب دسار، عالی معاب، عالی مقدار، غمغام، باید با یک ذهنی متمرکز مطالب را در هم ریزد و به نظمی منطقی درآورد که اگر استادم بعد از آن تقریر را دید به ابتهاج آید. ششمین نکته این که عرض شود، حالا ما خودمون تو بحثای فقهی اصولی که داریم در ابتدا مسئله را که مطرح کردیم عادتمونه، رسممونه، مسار مسئله فی کلمات الاصحاب که کاریز بسیار وخیم و مشکل، سیر مسئله را در پیشینیان بررسی میکنیم، بعد نتیجه میگیریم هازا مسار المسئله فی کلمات الاصحاب وقد تحصل من ان فی المسئله اربعه اقوال ثلاثه اقوال گاهی خمسه اقوال، بعد میگیم مستند الاقوال و مقتضى التحقیق. اصلا مقیدیم ها، بعد تحت عنوان مستند الاقوال و مقتضى التحقیق دونه دونه این اقوال را ادلش را بررسی میکنیم، حتی اگر صاحب قول چیزی نگفته ما میتراشیم، برهانی یک دلیلی با سبقه برهانی ارائه میدیم ولو بعد حالا نقد میکنیم. و در اجتهاد یادتون باشه به این بسنده نشه که استاد یه قولی را بگیره و یه دلیل براش بیاره و بگذره، این استنباط ناقصه. باید همه اقوال نقد بشه و یکی گزیده شود. الله اکبر و کبیرا. هفتم، عناوین مباحث عنوان کلی و جزئی را در بالای صفحه بنگارید. بحثایی که می نویسی یه فهرست جزئی بش بدی بالای هر صفحه، اون وقتی می نویسی آسونه که عنوان این بحث چیه. بعد از 20 سال دیگه خواستی رجوع کنی دفتر را که باز کردی می فهمی از عنوان بالای صفحه این مربوط به چیه. و نکته پایانی که اینش به شیوه خاص خود ما مربوط میشه، به پیش و لازم نیست، حالا وقتم نیست، بانگ اذان به گوش آمد و به شیوه خاص تدریس خود ما هست دیگه، وقت گذشت. انشاءالله در مقطع خارج مجدانه، کوشا، پویا، با توکل بر رب جلیل و توسل به جان جانان بقیت الله العظم ارواح نافدا بدرخشید و بکوشید و بدرخشید انشاءالله با برکت عمر و علم و دانش شما انشاءالله به پیشگاه روح بلند و والای حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه و صدیقه کبرا صلواتی مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.